بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین الا ان یقال ان غایة ما یلتزم به فی المقام هی المصلحة فی معذوریت الجاهل مع تمکنه من العلم ولو کانت لتسهیل الامر علی المکلفین ولا ینافی ذلک صدق الفوت ففهم ثم ان هذا كله الا ما اخترناه من عدم اقتضاء الامر الظاهری للاجزاء واضح و اما علی القول باقتضاء حیله فقد یشکل الفرق بینه و بین القول بالتصویب و ظاهر شیخنا فی تمهید القواعد استلزام القول بالتخطئه لعدم الاجزاء قال قدس سره من فروع مسئله التصویب و التخطئه لزوم الاعاده للصلاه بظن القبله و عدمه و عدمه و ان کان فی تمثیله لذلک بالموضوعات محل نظر فعلم من ذلک ان ما ذکره من وجوب کون فعل الجمعه مشتملا علی مصلحت یتدارک بهی مفسدت و ترک الواجب و معه یسقط عن الوجوب ممنوع. مرحوم شیخ تا اینجا اثبات فرمودن که مصلحت سلوکیه موجب تصویب نیست و در عین حال عرض کنم که چیزی را هم انسان از جیبش از دست نداده است، مصلحت واقع را هم اگر واقع کشف خلاف نشود درک کرده است و چیزی از او فوت نشده. منتها حالا بعد از خروج وقت اگر کشف شد که نمازی را که خونده بوده است نماز واجب نبوده بلکه واجب او نماز ظهر بوده است، آیا قضا بر همچه آدمی واجب هست یا واجب نیست؟ می فرماین قضا دائر مدار این بود که آیا کسی که واجب را ترک کرد قضا برش واجبه یا کسی که مصلحت واقع از او فوت شد. اگر قضا دائر مدار ترک باشد این آدم واقعا نماز ظهر را ترک کرده، واجب واقعیش ظهر بوده، پس باید قضا رو به جا بیاورد. اما اگر گفتیم نه، در روایات دارد اقزمافات، نمیگد اقزماتورک، اون چه که فوت شد قضا بکن و فوت معناش از دست دادن مصلحته، چون مصلحتی را مکلف از دست نداده است چیزی فوت نشده، وقتی فوت نشد قضا بر انسان واجب نیست. حالا شیخ میخوان بگن چرا چیزی فوت شده نه این که صرف و ترک باشه، چون فرق است بین مصلحت سلوکیه و این که مصلحت در معدا جلب بشه. مصلحت سلوکیه فقط تسهیل الامر علی العباده و الا در معدای اماره واقعا هیچ مصلحتی نیست. تنها تسهیل امر بر عباد هم اینه که شما اگر از این راه رفتید و واقع از دست شما رفت، شما پیش خدا معذورید، شما را عقاب نمی کنند، به شما چوب نمی زنند. پس این مصلحت تنها فائده ای که دارد معذوریت الجاهله، نه کسب المنفعه و کسب المصلحه. اگر صرف معذوریت جاهل باشد بنابراین پس مصلحت واقع از دست من فوت شده و اگر قضا دائر مدار فوت هم باشد باید قضا بر من چی باشه؟ واجب باشه. اینجا مصلحت فوت شد، منتها فوتی بود که برای فوت این مصلحت چوب نمیخورم، کتک نمیخورم، معذور هستم، پس به این جهت بگیم قضا بر این آدم واجبه. ففهم که نه، این حرف حرف درستی نیست. بالاخره آیا مصلحت بود یا نبود؟ اگر در سلوک این راه مصلحتی نبود، بر شارع قبیح بود به ما امر کند از این راه برید، چون این راه باعث تفویت مصلحت میشد. و اگر در این راه مصلحت باشد، حالا ولو در معدا هم نباشه، وقتی من معادل مصلحت واقع را ولو در بدل، نه در مبدل من، مصلحتی که در بدل هست که سلوک این راه باشه، وقتی من معادل مصلحت واقع را به دست آوردم، اینجا حقیقتا دیگه فوت صدق نمی کند. پس چه مصلحت سلوکیه باشد و چه مصلحت در معدا باشه، اگر بعد از خروج از وقت کشف خلاف شد، باید بگیم قضا بر این آدم واجب نیست، چه فوت باشد. بله، مگر این که بگیم قضا دائر مدار چیست؟ ترک نفوت. حالا این از رو انشالله بهتر روشن میشه. اگر نظر شریفتون باشد، ما گفتیم بین وجه دوم و وجه سوم فرقه. وجه دوم مرجعش به تصویب بود، اما وجه سوم مرجعش به تصویب نبود. می‌فرمایند تمام این حرفا که ما گفتیم بین وجه دوم و بین وجه سوم خواستیم فرق بگذاریم، تمام این حرفا در صورتی که امر ظاهری را مجزی ندانیم درسته، اما اگر امر ظاهری را مجزی از واقع دانستیم، این همون تصویبه. حالا اجزا رو معنا بکنیم. بحث است بین فقها که آیا امتثال امر ظاهری مجزی از واقع هست یا مجزی از واقع نیست. امتثال امر واقعی واقعا مجزی از واقع، برای این که مأمورون به با معتی و به با هم مطابق هستند و هر کجا معتی و به با مأمور و به با هم مطابق بودن، امتثال صدق میکنه و لازمه امتثال چیه؟ اجزای. شارع به ما گفته است نماز بخوانید، نماز را هم گفته است اولش الله اکبر است، آخرش السلام علیکم. اگر شما این امر شارع را امتثال کردید، یعنی هر چه را شارع به شما گفته بود آوردید، خب قهرن دیگه نماز واقعی از گردن شما ساقط هست یا ساقط نیست؟ ساقطه، چون اون چه شارع گفته بود شما آوردید. پس امتثال امر واقعی قهری است و طبیعی است که باید مجزی از واقع باشه. اما آیا امتثال امر ظاهری مجزی از تکلیف واقعی هست یا نیست؟ این بین فقها اختلافی است. اصولیگین از شیعه عقیدهشون این است که امتثال امر ظاهری مجزی از واجب واقعی نیست. امر ظاهری فقط ما را معذور می‌دارد، میگه شما چوب نمی‌خورید و الا شما واجب واقعی را آورده اید یا نیاوردید. نیاوردید چجور می‌شود من که واجب واقعی را نیاورده ام با امتثال امر ظاهری اون واقع از گردن من چه بشه؟ ساقط بشه، بیفته. پس امتثال امر ظاهری مجزی از تکلیف واقعی نیست. تکلیف واقعی سر جای خودشه، دستم به ترکیبش نخورده، چون من به او دسترسی پیدا نکردم، چون من نتوانستم او را کشفش بکنم، حالا که واقع از دست من فوت شد، من معذورم، یعنی حجت پیش خدا دارم در ترک، و الا واقعا ترک شده، چون اگر امر ظاهری مجزی از واقع بود باید بگیم واقع ترک نشده، واقع آورده شده. می‌فرمایند این وجه سوم که ما گفتیم که مصلحت در سلوک هست و حکم حکم ظاهری است و سر از تصویب بیرون نمی آورد، در صورتی که امر ظاهری را مجزی ندانیم حرف درستی است. اما اگر امتثال امر ظاهری را مجزی از واقع بدانیم، با تصویب چه فرقی می کنه؟ تصویب معناش این بود که آدم چیزی را بیارد و اون چیز واقع آدم باشه. شما که نماز جمعه آوردید در حالی که نماز ظهر بر شما واجب بود، اگر این نماز جمعه جای نماز ظهر را پر کند، پس واجب واقعی شما چی بوده؟ نماز جمعه بوده. این همون تصویب است دیگه. پس این حرف ها در صورتی است که ما امتثال امر ظاهری را مجزی از تکلیف واقعی ندانیم، و الا اگر مجزی دانستیم فرقی بین وجه دوم و وجه سوم نیست، و هر دوی اینها سر از چی بیرون میارن؟ سر از تصویب بیرون میارن. عنایت کردیم. خب این آقای بزرگوار که اشکال کردن و گفتن بازگشت وجه سوم به وجه اول هست، در ضمن حرفاشون یک مطلبی را هم برای ما بیان کردن، و ایشون فرمودن بالاخره این که شما می‌فرمایید فعل جمعه دارای مصلحت هست، از شما سوال می‌کنیم آیا این مصلحت مصلحت حکم واقعی را تدارک می کند یا نمی کند؟ اگر تدارک کرد مصلحت واقع را، پس وجه بین امر دوم و امر سوم چیست؟ پس معلوم می شد واقع دیگه از گردونه اعتبار خارج شده، نمی شود دو تکلیف داشته باشیم و هر دو هم دارای مصلحت باشد. اگر این جمعه ای که قامت الامارت و علا طبقه مشتمل بود بر مصلحت و این مصلحت تدارک کرد مصلحت واقع را، بنابراین دیگه باید واقع دارای مصلحت نباشه، و این همون وجه دوم است، و سر از چی بیرون میاره؟ سر از تصویر. شیخ از این شبهه جواب میده، می‌فرمایند این مصلحت چه مصلحتی است؟ مصلحت سلوکیه. سلوک دائر مدار خود سلوکه، اصلا سلوک اسمش روشه. تا هر جا اماره باشد مصلحت هست، هر کجا اماره نبود بازم مصلحت هست یا مصلحت نیست؟ نیست. اگر چنانچه این اماره تا آخر وقت واجب استمرار داشته باشد، بله اینجا فعل جمعه جای فعل ظهر را چه میکنه؟ پر میکنه. اما اگر در یک ساعت اول فقط من کشف خلاف بر من نشده بود، از اول ظهر تا یک ساعت بعد از ظهر بنده زن داشتم به این که نماز جمعه بر من واجبه، اما از یک ساعت بعد از ظهر به اون طرف برای من کشف خلاف شد، اینجا این اماره من کل مصلحت نماز ظهر را برای من تدارک نمی کند، این مقدار تدارک می کند که اگر بنده اول ظهر وارد نماز جمعه شدم، این ورود در نماز جمعه بر من حرام نیست، در حالی که اگر علم داشتم نماز ظهر بر من واجب هست و من وارد نماز جمعه می شدم، این ورود چی بود؟ حرام بود، تشریع بود دیگه. پس این مقدار مصلحت را تدارک می کند که حرمت شروع در نماز جمعه را جلوشا می گیره، مفسده شروع را جلوشا می گیره، اما نه هر مصلحتی که در ظهر بود در این فعل باشه. وقتی مصلحت در این فعل است که این اماره تا آخر وقت چی داشته باشه؟ استمرار داشته باشه. شما که آمدید نماز جمعه را خوندید و هنوز کشف خلاف بر شما نشده است، نافله خوندن برای شما چیه؟ جایزه. در حالی که اگر نماز ظهر بر شما واجب بود، قبل فعل ظهر نافله چی بود؟ حرام بود. حالا شما شروع در نافله کردید، این شروع در نافله جلوی حرمت را میگیره، حرام نیست برای شما و الا مصلحت واقع به دست نیامده است. پس حالا که کشف خلاف شد، بر شما اعاده کردن این نماز چیه؟ واجبه. در حالی که اگر ما حرف از تصویب میزدیم و اگر در مؤدای امار مصلحت بود، شما اول وقت که نماز جمعه را میخواندید، واقعا تکلیف واقعی خودتون را انجام داده بودید و بعد اگر کشف خلاف هم میشد، دیگه اعاده بر شما واجب بود یا واجب نبود. پس این حرفی که ایشون گفتن بازگشت وجه دوم به وجه سوم هست، نه خیر، بازگشت وجه دوم به وجه سوم به دوم نیست. در وجه دوم همون اول وقت مصلحت به دست آمد، اما در وجه سوم اول وقت اون مقدار مصلحتی که فوت شده است جبران میشه، فضیلت اول وقت جبران میشه، شروع در نماز جمعه جبران میشه، شروع در نافله جبران میشه، اما مصلحت نماز ظهر سر جای خودش هست و لذا بر شما اعاده نماز ظهر چی هست؟ واجبه. عنایت بکن ببینیم این تیکه را میتونیم عرض کنم که بفهمیم، یعنی بنده خودم عرض میکنم و الا آقایون که از من همشون. الا ان یقال، مگر این که ما گفتیم اگر قضا دائر مدار فوت باشد، چیزی فوت نشده و قضا واجب نیست، مگر این که بگیم چرا فوت هم شده است. الا ان یقال ان غایت ما یلزم، نهایت چیزی که اینجا لازم می آید فی المقام، یعنی در وجه سوم، هیل مصلحتو فی معذوریت الجاهل، این است که جاهل به واقع معذور است، مع تمکنهی من العلم، در عین این که باب علم به روی او منفتح بوده است روی مذهب مرحوم ابن قبه، چون شارع گفت شما می توانید به اماره عمل کنید، معنای می توانید به اماره عمل کنید این که اگر عمل کردید معذور هستید، اما نه این که واقعا تو این فعل مصلحتی باشد 100% مطابق با مصلحت واقع. معذوریت الجاهل مع تمکنهی من العلم، ولو کانت، ولو این مصلحت لتسهیل الامر علی المکلفین، این برای خاطر تسهیل امر بر مکلفین هست و الا مصلحت واقع هست و مصلحت واقع از دست آدم فوت شده. ولا ینافی ذلک، منافات ندارد این معذوریت با صدق فوت. دو رقم فوت داریم علمای اعلام، یک فوتی که هم چوب توش هست هم قضا توش هست، اون فوتی است که عمدی باشه. یک فوتی است که از راه عمل به اماره به دست میاد، چوب توش نیست، کتک توش نیست، اما اصل قضا سر جای خودش چیه؟ هست. پس چون عرض شد که فوت صدق کرده است، بگیم قضا واجبه. ففهم که ما این حرفا را نمی فهمیم، بالاخره در این اماره مصلحت هست یا نیست؟ اگر نیست چجور شارع به ما امر کرده است به این اماره عمل بکنیم و واقع از دست ما تفویت واقع بر شارع بدون جبران کردن قبیحه؟ چجور امر کرده؟ پس همین که امر کرده است معلوم می شود مصلحت هست، پس فوت صدر نمی کند. ثم ان هذا کله، تمام این حرفا که ما در وجه سوم گفتیم و گفتیم عرض شود که در معدا مصلحت نیست، الا مخترنا، روی مختار خودمون، روی مختار ما امامیه، من عدم اقتضاء الامر الظاهری للاجزاء، که امر ظاهری، امتثال امر ظاهری مقتضی اجزاء نیست، روی این حرف واضحه که این خیلی حرف روشنی است دیگه. ولذا میگیم که اگر در وسط وقت بود اعاده واجب، خارج وقت یا قضا واجب یا غیر واجب. و اما علل قول به اقتضاء حیله، اما اگر امر ظاهری مقتضی اجزا باشد، دیگه اصلا بحث از وجوب ولا وجوب قضا معنا داره؟ قضا دائر مدار فوت است یا طرح، دیگه معنا داره؟ شما امر را امتثال کردید، چرا میخواید قضا بکنید؟ چیزی که آورده است امتثال عقیب الامتثال که معنا نداره. پس این بحث این که آیا قضا واجب هست یا نه، اعاده واجب هست یا نه، همش در وقتی است که چجوری باشه این امتثال امر ظاهری مجزی از واقع نباشه. و اما علل قول به اقتضاء حیله، اگر قائل بشویم امتثال امر ظاهری مجزی از واقع هست، فقط یشکل الفرق بینه، اون وقت فرق بین این قول و بین قول دوم که سر از تصویب بیرون می آورد مشکله، چون واقعا وقتی مجزی از واقع باشه، یعنی خود این واقعه، وقتی واقع بود می شود چی؟ می شود تصویب. البته مرحوم ملا رحمت الله کرمانی در حاشیه می فرمایند در عینی که ما امر را مقتضی اجزا بدانیم، باز می تونیم بین وجه دوم و وجه سوم فرق بگذاریم، و اون فرق اینه، در وجه دوم معدا جائل الحکمه، اما در وجه سوم معدا کاشف عن الواقعه، چون گفت شما ترتیب اثر به حکم واقعی بده، اما در قول دوم تو معدای اماره حکمی جعل می شد، پس اماره اونجا می شود جائل رو وجه دوم، اما رو وجه سوم اماره می شود کاشف از حکم واقعی. شما بنا بگذار این حکم حکم واقعی شماست. و ظاهر و شیخنا، و ظاهر مرحوم شهید ثانی در تمهید القواعد، استلزام القول، یکی از کسانی که شیخ از ایشون اجازه روایتی داشته شهید بوده، ولذا چند تا واسطه میخوره، ولی بازشون که شیخونا، ایشون قائل شده است به تخته، ایشون فرموده قول به تخته مستلزم عدم اجزاء، یعنی که انهو عدم اجزای امتثال امر ظاهری لازمه مذهب عدلیه هست که قائل به تخته هستند. قال مرحوم شهید ثانی من فروع مسئله تصویب و تخته، یکی از فروع مسئله تصویب و تخته، یکی از فروعش اینه، لزوم الاعاده للصلاه بظن القبله و عدم اللزوم. اگر قائل به تخته شدیم اعاده لازمه چون مجزی نیست، اگر قائل به تصویب شدیم اعاده لازم نیست چون مجزی از واقع هست. البته ایشون بظن قبله مثال زده، کم لطفی کرده، مسئله را برده است در شبهه موضوعیه، در حالی که اختلاف مخطئه و مصوبه در شبهات حکمیه هست. در شبهات حکمیه اگر اماره قائم شد آیا مجزی هست امتثال امر ظاهری و واقعی در احکام نه در موضوعات، و الا در موضوعات مصوبه هم مخطئ هستند. میگن موضوع اگر کشف خلاف شد واقع از دست شما چیه؟ رفته است. پس این مثال ایشون مثال درستی نیست. و ان کان فی تمثیله لذالک به شبهت الموضوعیه محل و نظره. خب فعل ممن ذالک، از این حرفایی که تا اینجا گفتیم علما انما ذکره، اون چرا که این آقای مستشکل به صورت این قلت برای ما گفت و گفت وجه سوم یرجع الى وجه دوم، علما انما ذکره، اون چرا که به صورت این قلت گفت که خلاصهش این بود من وجوب کون فعل الجمعه، باید فعل جمعه مشتمل باشد بر مصلحتی که یتدارک بهی مفسدت و ترک الواجب، که با اون مصلحت مفسده ترک نماز ظهر جبران بشه و تدارک بشه، و اگر مفسده ترک ظهر تدارک شد دیگه نماز ظهر واجب هست یا واجب نیست؟ واجب نیست. و معهو یسقط این واجب واقعی عن الوجوب. علما این که این حرف ایشون ممنوع، چون ما میگیم فعل جمعه تو سلوکش مصلحته، اما نه مصلحت همه جا، بلکه تا اون مقداری که این اماره جون داره، تا این اماره هست مصلحت هست، هر مقدار باشه ممنوع. لأن فعل الجمعه، فعل جمعه گاهی مستلزم بر تمام مصلحت ظهر نیست، قد لا یستلزم، این فعل جمعه مستلزم نیست مگر جواز ترک ظهر را فی بعض اجزاء وقت. شما در اول وقت ظهر را تأخیر بیاندازید این مقدار، چون بعضی از فقها در لمعه خوندید دیگه، گفتن نماز اول وقت چیه؟ واجبه، بدار واجبه. حالا اگر ما قائل بشیم اول وقت نماز ظهر واجبه، شما که اماره برات قائم شد که نماز جمعه واجبه، این بدار را انجام ندادی، عیبی نداره، حرام نیست، این مقدار مستلزم مصلحته. الا ترک الظهره فی بعض اجزاء وقته، فالعمل علی الاماره، عمل بر اماره معناش این است که اگر شما خواستید وارد نماز جمعه بشید حرام مرتکب نشدید، در حالی که اگر علم به وجوب ظهر داشتید عمل جمعه شروعش هم بر شما چی بود؟ حرام بود. فالعمل علی الاماره، معنای عمل الاذن فی دخول فی الجمعه علی قصد الوجوب، حتی به قصد وجوب شما داخل میشید، و بعد از جمعه الدخول فی التطوع، میتونید نافله بخوانید بعد فعل الجمعه، در حالی که قبل از فعل ظهر نافله حرام بود، این مقدار مصلحت ها را جبران میکنه. نه، یجب فی الحکم به جواز فعل نافله، شما که فعل نافله را میخواهید بیاورید باید خود این فعل نافله در سلوک این راه مشتمل باشد بر مصلحتی که تدارک کند مفسده فعل تطوع را، چون فعل تطوع حرام بود دیگه، باید در این تطوع مصلحتی باشد که جبران مفسده واقعی را بکند، که تدارک کند با این مصلحت مفسده فعل نافله را در وقت فریضه. البته باید مشتمل بر مصلحت باشد، لوشتمل دلیل عرشبت که این حکم، دلیل این تطوع فریضه واقعیه را، بگیم این که گفته اند در وقت فریضه نافله حرام است، گفتن چه فریضه ظاهری و چه فریضه واقعی، و الا اگر بگیم این که گفتن در وقت فریضه نافل حرام است، مراد فریضه واقعی نیست، فریضه ظاهری است. پس اینجا دیگه فعل نافله واقعا و ظاهرا برای من چیه؟ جایزه. لو اشتمل دلیل الفریض دلیله الفریضه الواقعیه، اون فریضه واقعیه ای که المعزون فی ترکها ظاهرن، که ظاهرن با اماره تونستیم ترکش بکنیم، اون عرشبت که مفسد اون واجب را که ترک باشه، و الا اگر دلیل را مشتمل بر فریضه واقعیه ندانیم کان جواز و تطوع فی تلکل حال حکمن واقعی، یا دیگه جواز تطوع حکم واقعی است، چون قبل از فریضه ظاهری گفتن تطوع نخوان، و شما فریضه ظاهری را خوندید یا نخوندید؟ جمعه بود خوندید دیگه، لا ظاهری. یا و اما قولو که انهو مع تدارک المفسدت به مصلحت الحکم ظاهری یسقط الوجوب، این که شما فرمودید با مصلحت حکم ظاهری اگر مفسده ترک واقع تدارک شد دیگه واجب از وجوب ساقط میشه، میگیم نه، واجب از وجوب ساقط نمیشه، واجب سر جای خودش هست دیگه، نه در وجه سوم واجب سر جای خودش هست. و اما قول که انهو مع تدارک المفسده، اگر مفسده ترک واقع تدارک بشود به مصلحت حکم ظاهری، وقتی مفسده ترک تدارک شد یسقط الوجوب، وجوب واقعی از نماز ظهر ساقط می شود. این هم ایزن، این هم باز ممنوعون ایزن، این هم مثل او ممنوع است، ما فممنوعون ایزن از قد یترتب علا وجوبهی واقعاً، گاهی بر وجوب واقعی نماز ظهر حکمی هست که اون حکم هم مترتب برش هست. اگر ما قضا را دائر مدار فوت ندانستیم و قضا را دائر مدار ترک دانستیم، آیا قضا بر ما واجب هست یا نه؟ این قضا چرا واجب است؟ چون نماز ظهر واقعی واجب از ما چی شده است؟ فوت شده. پس این وجوب ساقط نشده، سر جای خودش هست، و لذا بعض احکام هم بر او مترتبه. از قد یترتب، گاهی مترتب می شود علا وجوب ظهر واقعا حکم شرعی، یک حکم شرعی، و ان تدارک مفسدت ترکه، ولو مفسده ترک تدارک شد با مصلحت فعل آخر، در عینی که مفسده ترک تدارک شد اما وجوب سر جای خودش نشسته است، چون وجوب سر جای خودش نشسته است اثر هم برش بار میشه، و اون اثر چیه؟ وجوب القضا، ان قلنا که ادا دائر مدار چیه؟ ترک، که وجوب قضائه ازا علم بعد خروج الوقت به وجوبهی واقعا، و بالجمله فحال الامر بالعمل بالاماره، حال امر در عمل به اماره ای که القائمت علی حکم شرعی، اگر اماره ای قائم شد بر حکم شرعی، عمل به این اماره حالش حال امر به عمل به اماره قائم بر موضوع. مثلا شارع مقدس فرموده است که اگر بینه به شما خبر داد زید زنده است، باید به این قول بینه شما چه کار بکنید؟ عمل بکنید. ولی معنای عمل چیه؟ این که واقعا زید مرده زنده میشه، اینه معناش؟ یا نه، معناش این است که اگر زید زنده بود چه کار میکردی؟ همون کارو بکن. اگر زید زنده بود با زنش ازدواج میکردی؟ نه. اگر زید زنده بود اموالش را تقسیم میکردی؟ نه. اینها را بار بکن، یعنی تو مالش دست رازی نکن، اموالش را بین ورثه تقسیم نکن، با عیالش تزویج نکن، اما واقعا زید زنده هست یا مرده ما نمیدونی. حالا اگر این اماره کشف خلاف شد و معلوم شد از اول زید مرده بوده، خب این اماره میگه از حالا مرده، میگه از اول مرده بوده، میگه حالا مرده است یا از اول مرده بوده؟ از اول مرده بوده. ما معامله زنده باش میکردیم، ولی مرده که زنده نمیشه، زنده هم مرده نمیشه، این از اول مرده بود. قام الاماره اولم یقوم، منتها حالا که اماره قائم شد، شما اگر زنده بود چه کار میکردید؟ مالش را تقسیم نمیکردی؟ حالا مالش ولو خوب بود از اول تقسیم میشد، اما ماهی را هر وقت از آب بگیرن چیه؟ زنده هست. در اماره قائم بر احکام هم این همون حرف ها میزنیم. حالا عنایت بفرمایید، بنابراین پس حال امر به عمل به اماره ای که قائم هست علا حکم شرعی، حال امر به عمل به اماره هست که القائمت علل موضوع الخارجی، که حیات زید و موت امر. فکما ان الامر، مثلا اگر گفتن امر مرده، شما از اون لحظه ای که گفتن 4 ماه و 10 روز صبر میکنی، بعد میری ایالش را تزویج میکنی. حالا اگر کشف خلاف شد، خب معلوم میشد از اول زنده بوده، یعنی از حالا باید این زن و شوهر هم چه بشن؟ جدا بشن دیگه، و امثال اینها. فکما ان الامر بالعمل بالامارت فی الموضوعات، امر به عمل به اماره در موضوعات، لا یوجب جعل نفس الموضوع، حیات را به وجود نمیاره، مرگ را به وجود نمیاره، واقع سر جای خودش هست هرچه هست. و انما یوجب جعل احکامه، احکام حیات را بر زید حیبار میکنه. اونم کدوم احکامش را؟ احکام شرعیه یا احکام عادیه و عرفیه را انبار میکنه؟ فقط احکام شرعیه. خب زید 10 سال قبل که من دیدمش زنده بود، هنوز به حد بلوغ نرسیده بود و لذا احتیاجی به شانه نداشت. خب حالا میگرد زنده هست، خب اگر زنده باشه الان 20 سالشه 22 سالشه، پس محاسن در آورده است، بنده یک شانه هم به عنوان هدیه براش برم. این آثار رو بار نمی کنیم، فقط آثار شرعیه را بار می کنیم که تزویج زوجه باشه، تقسیم اموال باشه و امثال اینها. پس معناش همینطور که در اماره قائم بر موضوعات ترتیب احکام شرعیه بود، بنابراین اینجا هم عین همون حرف را می زنیم. بله، انما یوجب جعل احکام الموضوع فیترتب علیه الحکم، حکم بر این موضوع مترتب است، مادامت الامارت و قائمتن علی الموضوع، تا اماره بر این موضوع باشه، یعنی تا شما علم به خلاف پیدا نکنید. فاذا فقدت الاماره، وقتی اماره فاقد شد، از اعتبار افتاد، و حصل العلم به عدم ذالک الموضوع، و بر شما یقین حاصل شد زید 10 تا کفنم پوسونده، از قبل مرده بوده، اینجا عرشبت که ترتب علیه فی المستقبل، در آینده بر این زید مترتب می شود جمیع احکام مرده بودن از 10 سال قبل را. از 10 سال قبل مرده بود، حالا چه حکمی داشت؟ همه اون احکام بار میشه. پس مرتب می شود بر این موضوع در مستقبل جمیع احکام عدم موضوع، نه از حالا که علم حاصل شد، بلکه عدم موضوع من اول الامر. فکذالک، خب همینطور که اماره در موضوعات اینجوری است، فکذالک الامر بالعمل علی الامارت القائمت علی الحکم، اگر اماره قائم بر حکم باشد، تا اماره هست هست، و الا اماره که نبود دیگه ترتیب اثر داده نمی شود. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.